شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای بابک اکبری فراهانی، دوست جوان، دانشجو، عضو کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی و از فعالین جنبش سبز مقیم پاریس هستیم. آقای بابک فراهانی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. امیدوارم که گفتگو مفیدی داشته باشیم. در خدمت هستم.
حتما. جناب فراهانی، میخواستم لطف کنید در مورد مسائل روز ایران و اتفاقاتی که این روزها در جریان هست و وقوع می پیوندد، به ویژه این بحث عکس و تصویر روسری سر کردن این آقای مجید توکلی، این جوان دانشجومون، آغاز کنیم که بپردازیم به بقیه مسائل و اخبار.
در جریان اعتراضات روز 16 آذر، روز دانشجو، شاهد این بودیم که یکی از دوستان دانشجویمون آقای مجید توکلی که از نوعی از رهبران جنبش دانشجویی هم حساب میان و سابقه‌دارین هم شاهد فعالیت‌هاشون در هدایت فعالیت‌های دانشجویی و فعالیت‌های اعتراضی دانشجویان داخل کشور بودیم، روز 16 آذر ایشون سخنرانی رو داشتن در دانشگاه امیرکبیر و انتقالات رو مطرح کردن نسبت به شخص اول حاکمیت آقای خامنه‌ای. و پس از خروج از دانشگاه، در هنگام خروج از دانشگاه، توسط نیروهای امنیتی ایشون دستگیر شدند. بعد از چند روز تصویری منتشر شد از ایشون توسط خبرگزاری دولتی فارس، مبنی بر اینکه، یعنی ادعایی بود بر اینکه آقای مجید توکلی با پوشیدن لباس زنانه و تصویری که در این خبرگزاری درج شده بود قصد فرار از دانشگاه رو داشتن و به این عنوان به فکر خبرگزاری فارس و بنابر پنداشت طراحان این سناریو قصد تحقیر و تخریب آقای مجید توکلی رو تبع اون جنبش دانشجویی و حرکت های اعتراضی دانشجویان رو داشتن. اما از این طرف بازخوردی داده شد در بین دانشجویان و در بین فعالین جنبش سبز که به نوعی حکومت رو گرفتار کرد در اون سناریویی که بسیار منطق هم به نظر می اومد از اول. به این عنوان که تصمیم در این گرفته شد که تمام مردان و پسران در داخل کشور و در خارج از کشور به معنای حمایت از مجید توکلی و محکوم کردن این حرکت توهین‌آمیز خبرگزاری فارس، البته قصد توهین‌آمیز، چون که اصولا نه لباس زنانه و نه حرمت زنانه رو در قاموس جنبش سبز نه توهین می‌دونیم، بلکه زنان همپای مردان داره حقوق برابر هستن و این از اصول اولیه جنبش سبز هست و به نوعی تصمیم گرفته شد که مردان هم همون پوشش زنانه، پوشش روسری زنانه رو داشته باشن و از خودشون تصاویری رو منتشر کنن که در حمایت از مجید توکلی باشه و فراتر از اون اعتراضی باشه به قضیه حجاب اجباری و حتی زیبایی در اینجا بود که مسئلهی که روش تاکید میشد و یکی از شعارهایی که در حین این حرکت اعتراضی شکل گرفت این بود که شاید حجاب تحقیر نیست و این اجبار که تحقیره، به این معنی که هم مزید توکلی به اجبار لباسی رو برتنش کرده بودند و تصویری ازش منتشر کرده بودند با قصد ناپاکی که پشت این اقدام بود، و هم دختران و زنان در داخل کشور به نوعی در جریان اقدامات حکومت سالهاست که مجبور شدن به پذیرفتن یک قضیه به اسم حجاب اجباری. این قضیه از کم کم پیش رفت و گسترده شد و امروز شاید هستیم که در سراسر دنیا ایرانیان و حتی شاهد بودیم که در خارج از کشور حتی اهالی سایر کشورها هم در حمایت از این جریان و حمایت از این حرکت اعتراضی که شکل گرفته بود این اقدام رو انجام میدن و تصاویر خودشون رو منتشر کردن و به نوعی همبستگی خودشون رو با این اقدام و در حمایت از مزید توکلی و در محکومیت حجاب اجباری مطرح کردن. اما نکته زیبایی که در اینجا به نظر میرسه اینه که بایدش پرداخت و باید تحلیلش کرد، اینه که به نظر میرسه جنبش ابزار خودش رو دیگه بعد از 6 ماه کاملا شناخته، روش های خودش رو پیدا کرده و بدنه جنبش شناخت کاملی رو نسبت به این ابزار رو که در دست دارن برای بیان اعتراضشون، برای ادامه اعتراضاتشون، برای ادامه فعالیتشون پیدا کردن و دیگه این حرکت حرکتی نیست که از جانب رهبران جنبش یا از جانب جریان خاصی طراحی شده باشه یا به جنبش الغا شده باشه، بلکه بدنی خود جنبش هست که به این ایده ها میرسه و با تکیه بر اون ابزاری که داشته و با تکیه بر اون عناصری که در جریان مبارزه خودش استفاده کرده ایده های جدیدی خلق میکنه و اعتراضات خودش رو ادامه میده.
روز شما. نکته مهم دقیقاً این پاسخ های زیبای جنبشه به این اعمال واقعا حقارتبار و بسیار حقیر این جماعتی که نسبت به یک پایه رکن اصلی جامعهشون سعی میکنن برخورد تحقیرآمیز داشته باشن. این بدلهایی که جنبش میزنه خیلی جالبه، پاسخهایی که جنبش بهشون میده واقعا حقارت رو بیشتر در نهادشون در اون چارچوب فکریشون بیشتر آشکار میکنه و بیرون میاره. نحوه تفکرشونه دیگه، زن کالاست، درجه دوست و مرتب هم تو این شعاراشون هم دارن، تو این ضرب المثل ها و تکه کلام های فرهنگ لوشوشی و یا لومپنی و یا داش و اینا هست که البته کسانی که از معرفت هم به دورن این هستش یارو مثل زن میمونه. این دقیقا این حالت رو میخواد به جامعه نشون بده و بعد باید اینو چه جماعتی این روز بر ایران حکومت میکنن، طرز تفکر چیست. برصورت این پاسخ زیبای هموطنانمون در این جنبش در مرتبه های مختلف در مراحل مختلف بسیار قابل افتخاره، بسیار روشنگرانه است، بسیار انسانی است، بدون اینکه دست به خشونت بزنن یا فحاشی کنن پاسخی در خور و در اندازه این آدم ها بهشون داده میشه.
بله من اشاره میکنم به صحبت قبلی که داشتیم، به فیدیو قبلیمون صحبت کردیم در مورد رشد آگاهی ها در سطح جامعه و شبکه های اجتماعی و اینکه حاکمیت متاسفانه نتونسته خودش رو پا به پای این رشد اجتماعی رشد بده و در همین نقطه که به مشکل برمیخوره امروز. این یکی از مصداق های اون عدم هماهنگی و عدم رشد بلوغ آگاهی در جامعه و حاکمیت میتونه همین اقدام حاکمیت باشه امروز، چرا که حاکمیت اومده با یک قطعی که تحقیر یکی از فعالین دانشجویی و فعالین جنبش سبز بوده و بر این که لباس زنانه و پوشش زنانه نشون دهنده تحقیر برای یک مرد، نشون دهنده تحقیر اون مرد باشه، نشون دهنده ذلت اون باشه، از تفکر در حاکمیت ناشی میشه که اصولا زن رو جنس دوم میدونه.
بله.
و اصولا زن رو حقیرتر از مرد تقلقی میکنه.
کاملا
حاکمیت میاد با این تفکر و با این پشتوانه فکری میخواد یک ضربه رو به جنبش وارد کنه، ضربه رو به بدنه جنبش سطح مردم در افکار عمومی باشه، در سطح جامعه باشه، میخواد این ضربه رو وارد کنه. اما از یک نقطه قافله که جنبشی که در کشور شکل گرفته داره پشتوانه‌های فکری و یک سطح قابل قبولی از آزادی هست. این رو فراموش کرده یکی از مطالبات اصلی جنبش بحث برابری زن و مرد بوده. بنابراین جنبشی که معتقده حاکمیتی که باهاش در حال مبارزه است دارای تحجری هست که زن رو جنس دوم میدونه و کوچکتر از مرد تلقی میکنه و باید با این حاکمیت مبارزه کرد برای قبولوندن اینکه تمام افراد از حقوق برابری برخوردار هستند، چه از لحاظ جنسیتی، چه از لحاظ قومیتی، چه از لحاظ مذهبی و چه از لحاظ فکری. پاسخی رو این بدنه اجتماعی تدارک میگیره برای حاکمیت که بازی رو که حاکمیت گمان میکرد بازی برد خواهد بود براش تبدیل میکنه بازی باخت. یعنی این که حاکمیت در دام سناریویی که خودش طراحی کرده بود گرفتار میشه و شاید باید بسیار افسوس بخوره که ایتاش اصلا در چنین نظامی نمیزن.
کاملا و باز هم آدم متعجب میشه چجوری یک کسانی، بالاخره اینا مادرم دارن، خواهرم دارن، همسرم دارن، دخترم دارند، اینا چجوری به اونا نگاه میکنند و چقدر براشون ارزش قائلند که جای بسیار تأسف است و تعمق.
در حال رفتار و اعمال حاکمیت در سطح جامعه و برخوردهایی که با افکار عمومی داره و برخوردی که در جریان اعتراضات مردم انجام داده بی‌دلیل نیست، از یک پشتوانه فکری ناشی میشه که در درون حاکمیت گسترش پیدا کرده و این پشتوانه فکری که معتقد به برابری نیست در درون تقارب متعصبانه و خشک و متحجرانه اثیر حاصلش رو در تمام این سالها در داخل کشور شاهد بودیم. خب به هر حال نگاهی که به زن وجود داره از درون خانواده تا طرف اجتماع پیدا میکنه. این نگاه در درون حاکمیت وجود داشته که همچین بازخوردهای اجتماعی رو پیدا کرده.
کاملا درود بر شما آقای بابک فرانی. میخواستم لطف کنید در مورد این پاره شدن عکس و بعد تمام این نمایش ها و بعد اینکه این تهدیدات خود خامنه ای و پس از اون دیگران و فرماندهان و سرداران، بعد هم علی لاریجانی به اصطلاح رئیس مجلس فرمایشی و بعد هم گرد و خاک کردن ها و پس از ایشون هم البته برادر دیگرشون رئیس قوه قضاییه شیخ صادق آملی لاریجانی که میگن به سران فتنه میگن که دستگاه قضایی به اندازه کافی از شما پرونده دارد. بعد در پس این داستان ها و نمایش ها که خب صدا و سیما وظیفش میتونیم چیه، یک رسانه واقعا دولتی فاشیستی دروغ و باعث ننگ ملت و صدای رژیم کودتا، این سوالو میخواستم ازتون بکنم، آیا اینا واقعا نشون نمیده که رژیم دچار یک وحشت بی‌اندازه است و در یک تنگنای سختی قرار گرفته که اینجور بدبختوار و ابلهانه دست و پا میزنه و به قول آقای علی اصغر حاجی جوادی که جای ترس امروز عوض شده، این رژیمی که از مردم میترسه نه مردم از کودتاچیان. خواستم در این مورد هم لطف کنید برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
این اقدام اقدام جدیدی نبوده و مشبوه به سابقه بوده. حکومت اومده یک بازی رو طراحی کرده، البته من نمیخوام به صورت قطعی نظر بدم، اما این شده که من تحلیل میکنم از شواهدی که پیداست میشه به این نتیجه رسید که بازی بوده که از طرف حکومت از پیش طراحی شده و خدمتتون همونطور که عرض کردم مشبوه به سابقه هم بوده. من نیاز دارم اینجا یه اشاره بکنم به بولتن محرمانه ستاد کل نیروهای مسلح که انتشار پیدا کرده بود و درش مسائلی ذکر شده بود که میشه متوجه به اقدامات گذشته حاکمیت به این نتیجه رسید که خب این توطئه بوده به نوعی از طرف حاکمیت و برنامه‌ای بوده که تدارک دیده شده بوده برای زمین‌سازی برای سرکوب‌های بیشتر. و بولتن محرمانه استفاد کل نیروهای مسلح اشاره شده به روش‌هایی که حاکمیت پیش روی خودش داشته برای برخورد با جنبش اعتراضی مردم. روش‌های حسی رو بیان کردن که روش‌های حسی رو به کار گرفته بودن. روش‌های حسی برخورد سرکوب‌هایی بوده که به حتی قتل عده زیادی از هموطنانمون منجر شد. طبق آمار رسمی خود جمهوری اسلامی بالاتر از 30 نفر و طبق آماری که از طرف سران جنبش اعلام شد بالای 70 نفر قتل شده و اونطور که از شواهد برمیاد تعداد خیلی بیشتر از اینها هم بوده. و از این طرف دستگیری ها و بازداشت های گسترده‌ای که در بین نظریه پردازان و فعالون سیاسی و مدنی که به هر حال نقش موثری داشتن در جنبش انجام شد. این برخوردها حسی حاکمیت در مقطعی فکر میکرد که میتونه ازشون نتیجه بگیره برای توقف جنبش اعتراضی مردم. خب این رویکرد جواب نداد. حاکمیت میدونه که هنوز در هر مناسبتی و در هر موقعیتی و در هر فرصتی جنبش رو وجود میکنه و به قدرت تمام نه تنها مطالبات روز اول خودش رو بیان میکنه بلکه مطالبات پیشرفت کرده و روز به روز به دامنه اعتراضات و دامنه مطالبات اضافه میشه. برخورد دیگه که میتونه حاکمیت داشته باشه برخورد اینه که طبق این کل نیروهای مسلح برخوردی بود که بیاد یک تعاملی رو داشته باشه با این جریان. خب از اون برخورد هم حاکمیت نتونست نتیجه بگیره به خاطر اینکه اصولا تعامل زمانی معنا داره که شرایط برابر حاکم باشه و حاکمیت میخواد به حفظ تمام امتیازات خودش و با بیان مسائلی از جمله وحدت و اون محورهایی رو که برای میکنه از جمله شخص رهبری جمهوری اسلامی که اصولا یکی از جایزش بود نقطه اصلی مخالفت های مردم و جنبش سرد هست، بنابراین حاکمیت میخواد به حفظ تمام اینها به تعامل برسه که خب این غیر ممکنه. بنابراین از این نقطه هم نتیجه نمیگیره و از این ترفند هم نمیتونه استفاده کنه در جهت خاموش کردن جنبش. مسئله که براش نمونه برخورد تهدیدیه. روش تهدیدی حاکمیت اینه که بیاد و با تهدید و با بهانه تراشی سعی کنه که فضای ارعاب رو گسترش بده، فضای وحشت رو گسترش بده و از اون طریق به نوعی بتونه به دستاوردهایی دست پیدا کنه که البته نشون داده شد که این روش هم برای حاکمیت جواب نداده و به نوعی استیصال مجددا هستن. این روش تهدیدی نیاز به یک زمینه‌سازی هایی داشته، از جمله این سناریویی که در مورد پاره کردن یا آتیش زدن عکس آیت الله خمینی شکل میگیره. خدمتتون عرض کردم که در گذشته هم اتفاق افتاده، در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 قبل از دوم خرداد همچون برخوری در قالب سناریوی تحت عنوان کارناوال عصر عاشورا اتفاق افتاد که در جهت تحریب چهره آقای خاتمی که به نوعی شده بود که موج تحول خواهی بود، موجی بود که موج اعتراضات خفته‌ای که در جامعه وجود داشت و به نوعی داشت برنامه‌ریزی می‌شد برای اینکه یک بیان مطالبات تغییر دهنده رو در جامعه پیگیری بکنه. از این جهت میشه گفتش که حاکمیت اومد و دید که در اون زمان و در زمانی که یک کاندیدایی برای ریاست جمهوری پیدا شده و تایید شده توسط شورای نگهبان و در اون دوره نمیتونه در برخورد حزبی انجاره روش تعاملی هم در اون نقطه براش جواب نمیده، بیاد از روش تهدیدی استفاده کنه، یعنی فضایی رو در جامعه ایجاد بکنه، فضایی که با تخریب چهره یکی از کاندیداها بتونه تهدیدی رو در بین طرفداران اونها ایجاد بکنه و اونها رو به عقب برونه و بتونه نیروی خودش رو و اون اراده خودش رو اعمال بکنه در نتیجه انتخابات. خب اون حرکت هم جواب نداد. در دورانی که در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی هم حرکت های توسط صدا و سیما که به تبلیغاتی و اختبارگرها در حاکمیت جمهوری اسلامی هست، برنامه های تحت عنوان چراغ، برنامه تحت عنوان هویت برنامه ریزی شد که اینها
همه آقای لاریجانی تهیه کرد.
بله بله، زمان در زمان ریاست جناب آقای لاریجانی بر
صدا و سیمای ننگ و دروغ،
سازمان صدا و سیما، که از اراده حاکمیت برای و این تهدیدها و این سناریوها حاکم بود. حالا امروز هم به نوعی مجددن حاکمیت رفته و همچین سناریو طراحی کرده برای که بتونه ابزار خودش رو برای سرکوب گسترش بده، برای اینکه بتونه زمینه‌سازی بکنه برای برخوردهای بیشتر. اما به نوعی میشه گفتش که از این سمت هم با هوشیاری با قضیه برخورد شده. یعنی اینکه همونطور که اصلا شواهد نشون میده که این حرکت بعید به نظر میرسه که از طرف بدنی جنبش چهره بکشه. چرا؟ من این حرف من به این عنوان نیستش که در داخل جنبش و در سطح افکار عمومی جامعه ایران آیت الله خمینی برای همه پذیرفته و خیلی قابل نقد هست، به شما به این همچین مسئله نیست. اما جنبش بر سر استراتژی خودش و بر سمت مسیر حرکت خودش به یک اجماعی رسیده.